ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 خوش آمدید. طالبان میانه رو برای اجرای مذاکرات صلح تمایل دارند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل این سخن را در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه مصطفی صدیقی با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید در مورد استعفای کارمندان اداره حمایت از سرمایه گذاری تحقیق میکند. انفجار در ایالت بلوچستان جان چندین تن را گرفت. و همچنان میشنوید که کوفی انان، نماینده سازمان ملل متحد اتحادیه عرب، میگوید که از گزارش هایی که از استفاده تانک ها و هلیکوپتر ها در شهر حما حکایت میکنند سخت تکان خورده است. این هم تفصیل خبرها. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در مورد دلیل استعفای دست جمعی 7 کارمند اداره حمایت از سرمایه گذاری آیسا تحقیق خواهد کرد. عزیز الله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت را موظف خواهد ساخت تا در این مورد تحقیق کند.
موضوع بسیار مهم است. اگر هم کار شده باشه، چون میفهمید سوشت مریض بودم، من میفهمم که چی شده، ولی من تصمیم دارم که بخیر برید پس سرحال شوم، یک حیات مراهان بکنم که بپرسیم چی گفت است، چرا همی واقع شد.
روح الله احمدزی که به عنوان مسئول بخش تشویق سرمایه گذاری آیسا کار میکرد، امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از دلایل استعفای او و همکارانش از وظایفشان سوء استفاده رئیس آیسا از دارایی های این اداره است. اما وفی الله افتخار، رئیس آیسا، این اتهام ها را دسیسه علیه خودش خوانده است. در انفجار در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، امروز رئیس ریاست امور زنان این ولایت کشته شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این حادثه شوهر حنیفه صافی و یک تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت رئیس امور زنان این ولایت سرگرم خریداری در بازار بود که فرد ناشناس بم مغناطیسی را در موترش جابجا کرد. به گفته او این بم بعداً توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. طاهر احمد، یک دانشمند علوم اسلامی در امریکا، در صحبت با زنان در کندهار گفته است که به تعلیم روی آورند. خانم احمد از فعالان علوم اسلامی در امریکا است که دیروز به کندهار سفر کرد. او گفته است هدف از این مسافرتش به کندهار این است تا به مردم، مخصوصا به زنان، در مورد اهمیت فعالیت‌های اجتماعی و فراگیری علوم معلومات بدهد. خانم احمد گفته است می‌خواهد به زنان افغان در مورد شیوه زندگی مسلمانان امریکا معلومات بدهد. مقامات در پاکستان میگویند در انفجار یک بم در جریان یک راهپیمایی سیاسی در ایالت بلوچستان حداقل 4 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات، حمله امروز گرد همایی را هدف قرار داد که از سوی عوامی نشنال پارتی در کچلاخ شهرک در نزدیکی کویتر راه اندازی شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، یک بم که از راه دور کنترل میشد در نزدیک محل برگزاری این گرد همایی جابجا شده بود. بلوچستان در گذشته بارها شاهد حوادث خشونت بار بوده است. کوفی انان، نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، میگوید که از گزارش هایی که از استفاده تانک ها و هلیکوپتر ها در درگیری شهر حما در سوریه حکایت میکنند تکان خورده است. انان گفته است که رژیم سوریه از تعهد خود مبنی بر عدم استفاده از سلاح های سنگین در مناطق مسکونی تخطی کرده. انان این حملات را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در این حال جنرال رابرت مود، رئیس ماموریت خاص سازمان ملل متحد در دمشق، امروز به خبرنگاران گفت
From our presence in the Hama province.
با دلیل موجودیت ما در شهر حما، این را تایید میکنیم که دیروز تمام روز در این منطقه درگیری جریان داشت. در این درگیری از گروه های مسلح و هلیکوپترها استفاده شد و آنها شامل این درگیری بودند. در صورت برقراری یک آتش بس معتبر در ساحه حاضریم تا همراه با یک هیئت حقیقت یاب داخل منطقه شویم. قبلا مخالفان رژیم سوریه گفتند حکومت این کشور با استفاده از تانک ها و هلیکوپترها بیش از 200 تن را در ولایت مرکزی هما قتل عام کردند. وزارت خارجه چین در این حال میگوید مصوبه جدید قطعنامه سازمان ملل متحد را در مورد وضعیت سوریه بررسی میکند. لیو ویمن سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در شهر پکینگ به خبرنگاران گفت که در این مورد نظریات مختلف موجود است. او در مورد قتل عام در شهرک هما در سوریه گفت: چین هر گونه عمل را که به زیان مردم تمام شود تقبیح می کند. چین از همه طرف های درگیر در سوریه می خواهد که از خشونت ها دست بردارند و در قسمت عملی ساختن تعهداتشان گام بردارند. این بود تازه ترین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه احمد جعفر احمدی باشید.
با تشکر از مصطفی صدیقی، ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، طالبان میانه‌رو برای اجرای مذاکرات صلح تمایل دارند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل این سخن را گفته است:
من امید دارم که این قضیه زیاد معطل نشود، چرا ما احساس میکنیم که اینا میخوان که بعض از مدارکی را که در داخل ایسا وجود داشته را به شکل نابود کنند.
یکی از مدیران پیشین آیسا بود که خواهان تحقیق در مورد گزارش‌های موجودیت فساد در این اداره شد. نظر رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان را در این مورد پرسیده ایم.
موضوع بسیار مهم است و اگر هم پرسیده باشد، ولی من تصمیم دارم که یک هیئت مرا آن بکنم که بپرسیم چی دفت از چرا می واقع شد.
در مورد ادعاها راجع به توزیع زمین به مافیا در ولایت زابل نیز خواهید شنید.
یک منطقه که به کمند مسما است و در ساحه بازار موقعیت دارد، در حدود 2 جریب زمین را می خواهند به مشوره مقام ولایت به مافیای زمین و وابستگانشان توزیع کنند.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود. در تحولات منطقه خواهید شنید که یک جنرال پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست رهبر مذهبی این کشور را به خون اپوزیسیون آلوده دانسته است. با رادیو آزادی باشید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید طالبان میانه رو برای اجرای مذاکرات صلح تمایل دارند. رایان کراکر در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس از آقا جان معتصم به عنوان یکی از طالبان علاقمند گفتگوهای صلح نام برده است. آقای کراکر همچنان گفته است که از خزان سال گذشته میلادی به این طرف ایالات متحده آمریکا با طالبان در تماس نیست. او در بخشی از سخنانش احتمال ایجاد جنگ داخلی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی از این کشور را رد کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در کابل که مواد کارش در افغانستان پایان یافته می‌گوید چهره‌های میانه‌رو طالبان در پروسه صلح افغانستان ابراز علاقمندی نمودند. راین کراکر دیروز این مطلب را در اشاره با موافقت صلح با شورشیان در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. این در حال است که حملات طالبان در تابستان امسال افزایش یافته است. راین کراکر که بدون انتظار یک سال قبل به تقاعد سوق شده گفت او فکر نمی کند که بعد از خروج نیروها از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان دچار یک جنگ داخلی دیگر شود و یا اقتصاد این کشور دفعتن به خرابی گراید. راین کراکر با اسوشیتد پرس گفت به نظر می رسد که اکثریت رهبران سیاسی قومی به جای آمادگی برای یک جنگ داخلی در تلاش موقفشان در حکومت آینده افغانستان می باشند. او در عرصه اقتصادی گفت که جامعه بین‌المللی فراتر از سال 2014 میلادی نیست، متحد کمک به افغانستان است. راین کراکر که به زبان عربی نیز صحبت می کند در عراق، پاکستان، کویت، لبنان و سوریه سفیر ایالات متحده آمریکا بود و اخیراً مسئولیت سفارت آمریکا را در کابل به عهده داشت. فرانک کراکر در پرسش خبرگزاری اسوشیتد پرس در ارتباط با آینده ی مذاکرات صلح با طالبان گفت چهره های میانه رو طالبان مانند آقا جان متعصم برای مذاکره تمایل نشان دادند. آقا جان متعصم که یکی از اعضای برجسته و پرقدرت شورای رهبری طالبان می باشد، در مصاحبه با آژانس اسوشیتد پرس در ماه می گفته بود که اکثریت طالبان صلح می خواهند و تنها چند تن تندرو برای این جنبش باقی می ماند. از سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل پرسیده شد که آیا طالبان نگران اینند که شماری از آنها در پاکستان توسط تندروان نگرانند؟ او گفت بله. با گفته راین کراکر، پاکستان راه‌های مسئولی را برای اشتراک کنندگان مذاکرات مساعد می‌سازد و افزود آنها به طور موثق اطلاع دارند که چهره‌های برجسته طالبان از این طریق به کشورهای سومی راه می‌یابند. اینکه دقیقاً چه گونه ممکن است او گفت که نمی‌تواند اظهار نماید، اما حدس می‌زند که آنها بدون مداخله پاکستان این کار را انجام می‌دهند. راین کراکر در ادامه این مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت ایالات متحده آمریکا از خزان سال گذشته تا کنون با طالبان تماس ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند جنگجویان افراطی بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در افغانستان و قوای افغان حمله کرده و پس از آن به آن سوی سرحد در خاک پاکستان فرار میکنند. حامد کرزی روز پنجشنبه از طالبان خواست تا سلاحشان را بر زمین بگذارد. او گفت گروه طالبان و رهبر آن ملا محمد عمر باید به پروسه صلح بپیوندد. حامد کرزی گفت
ملا محمد عمر خون جرایش پا افغانستان که دنن
آخون ملا محمد عمر در داخل افغانستان هر جایی که بخواهد بیاید، دفتر سیاسی باز کند، سلاحش را به زمین بگذارد، با همکارانش حزب سیاسی را ایجاد کرده در این کشور سیاست کند و در انتخابات خود را کاندید نماید. اگر رای به دست آورد، نوش جانش بیاید رهبری کشور را به دست گیرد. طالبان میگویند آنها به اشتراک در حکومت علاقه ندارند، اما کرزی میگوید که حکومت وی با شخصیت های طالبان در مذاکره و گفتگو قرار دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید هیئت را برای بررسی استعفای دست جمعی تعداد از اعضای ارشد آیسا توظیف میکند. هفت تن از مسئولان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان دیروز از وظایفشان استعفا کردند. آنان رئیس این اداره را شخص بی‌کفایت و آلوده با فساد خوانده و میگویند که به همین دلیل از وظایفشان استعفا دادند. سید فتی محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
اعضای ارشد مصطفی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان هشدار می دهند که بی توجهی به این مشکل سبب وارد کردن آسیب جدی به این اداره خواهد شد. روح الله احمدزی یکی از این افراد که مسئولیت بخش تشویق سرمایه گذاری را در اداره آیسا به عهده داشت می گوید این حرکت آنان یک اقدام و قربانی در راستای محو فساد در کشور است. وی می گوید اسناد و شواهد کافی مبنی بر اثبات ادعاهای خود در دست دارند. آقای احمدزی که بروز جمعه به نمایندگی از این هفتن با رادیو آزادی صحبت میکرد، از آقای کرزی خواست تا خود به این مسئله رسیدگی کند.
از رئیس جمهور افغانستان تقاضا میکنیم که یک بار صادقانه توانایی این مدیر فعلی آیسا را اینا ارزیابی کنند که این شخص چقدر درایت و در کل توانایی پیشبرد امور همچو یک اداره کلیدی اقتصادی افغانستان دارند و در کل ببینند که کارکردهای این شخص در زمان گذشته را نه در ادارههایی که ما کردیم چی بوده. و من امید دارم که این قضیه زیاد معطل نشه، چرا ما احساس میکنیم که اینا میخوان که بعض از مدارکی را که در داخل آیسا وجود داشته اینا به شکلی نابود کنند.
روح الله احمدزی مسئول تشویق سرمایه گذاری، غلام ربانی منصور رئیس جوازنامه ها، بریالای ملیار مسئول پارک های صنعتی، عمر جویا مسئول تحقیق و پالیسی، سلیمان اکبری معاون حمایت سرمایه گذاری، میر توفیق انصاری معاون تحقیق و پالیسی و عبدالغفار رسین متخصص امور صنایع اداره آیسا به روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل استعفایشان را اعلان کردند. آنان و فیولا افتخار رئیس این اداره را به سوی استفاده از دارایی های این اداره و مقرری دوستان و همحزبانش در پست های کلیدی این اداره متهم کرده و همین مسئله را دلیل اساسی استعفای خود عنوان کردند. این افراد همچنان مدعیند که آقای افتخار برای خودش ماهانه مبلغ $11,000 معاش تعیین کرده است. در این حال دکتر عزیز لالودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید به زودی هیئت را برای بررسی این موضوع تعیین خواهد کرد.
موضوع بسیار مهم است. اگر هم تر شده باشه، چون میتونید سوشت مریض بیرم، من میفهم چی شده، ولی من تصمیم دارم که بخیر برید پس سرحال شوم، یک آیت مرا آن بکنم که بپرسیم چی دقیقه از چرانی واقع شد.
در رابطه به تقاضای اعضای ارشد مصطفی اداره حمایت از سرمایه گذاری از آقای کرزی، خواستیم تا عکس‌العمل ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما وفی الله افتخار رئیس اداره آیسا در صحبت با رادیو آزادی تمام این اتهامات را نادرست و یک دسیسه خواند. آقای افتخار هشدار داد اگر این افراد نتوانستند ادعاهایشان را ثابت بسازند، موضوع را به مراجع عدلی و قضایی راجع خواهد ساخت.
گفتنی‌های کاملا بی‌اساس است، بدون در نظر داشت اسناد و واقعیت است. نمی‌فهمم که یا چی غرض داشتن. فقط یک دسیسه علیه ما مگه یا امی اسناد و شواهد را داره؟ باید رأی کنند. غیر آن ما سریاری زمین کنم در اردانه عدلی و قضایی و این موضوع را مایت نمیمونم.
شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری در افغانستان استعفای 7 عضو ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری را نگران کننده خوانده است. این شبکه با انتشار اعلامیه از رئیس جمهور کرزی و نهادهای عدلی و قضایی خواهان پیگیری جدی این مسئله شده است. اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری در سال 1381 هجری شمسی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان تأسیس شد. بر اساس گزارش ها این اداره توانسته است تا اکنون حدود 9 میلیارد دلار سرمایه های داخلی و خارجی را به افغانستان جلب کند.
شنیدید که رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید در مورد استعفای دست جمعی 7 تن از مدیران اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا از وظایفشان تحقیق میکند. این افراد در اعتراض به آنچه سوی استفاده رئیس آیسا از امکانات و دارایی های این اداره خواندند از وظایفشان استعفا کردند. اما وفی الله افتخار رئیس آیسا اتهام های مطرح شده علیه خودش را رد کرده است. این در حال است که رئیس جمهور کرزی میگوید در 2 سال آینده مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های عمده حکومتش خواهد بود. غصب و فروش زمین‌های دولتی بخشی از فساد موجود در افغانستان خوانده می‌شود. در تازه‌ترین مورد یکی از نماینده‌های مردم زابل در ولسی جرگه افغانستان مقام‌های محلی این ولایت را به دست داشتن در توزیع غیر قانونی زمین‌های دولتی متهم کرده است. عبدالقادر قلاتوال می‌گوید شاروال زابل در همکاری با برخی از مقام‌های دیگر این ولایت تلاش دارند تا 2 جریب زمین دولتی در مرکز شهر قلات را به گونه غیر قانونی به وابستگانشان توزیع کنند. اما معاون والی زابل در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را نادرست خواند و میگوید که این زمین مطابق به احکام ریاست جمهوری به طور قانونی توزیع شده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
یکی از نماینده های مردم زابل در ولسی جرگه افغانستان ادعا می کند که برخی از مقام های محلی در تلاش توزیع غیر قانونی زمین های دولتی در مرکز این ولایتند. عبدالقادر قلاتوال که برای بررسی مشکلات مردم به ولایت زابل رفته گفت زمانی که صبح روز جمعه با مقام های این ولایت بر سر این مسئله صحبت می کرد از سوی شاروال و محافظانش به مرگ تهدید شد. آقای قلاتوال به روز جمعه در صحبت با رادیو زدی در این مورد چنین گفت: یک منطقه که به کمند مسما است و در ساحه بازار موقعیت دارد در حدود 2 جریب زمین را می خواهند به مشوره مقام ولایت به مافیای زمین و وابستگانشان توزیع کنند. من تا اکنون مانع این کار شدم، چون مردم زابل بسیار ضرورت دارند. بهتر است بالای این زمین یک جمنازیوم یا سوی دولت یک مارکت مار گردد و به طور عادلانه برای مردم به کرایه داده شود. با گفته آقای خلاطوال این زمین مربوط به وزارت دفاع می باشد. در این حال آقای خلاطوال می خواهد تا یک هیئت از مرکز به ولایت زابل آمده و این موضوع را از نزدیک بررسی کند. اما معاون والی زابل ادعای این نماینده مردم در ولسی جرگه را رد می کند. با گفته محمد جان رسولیار این زمین که در مرکز شهر قلات موقع دارد به اساس حکم ریاست جمهوری توزیع شده است. این یک موضوع زمین یا املاکی است. از مقام ریاست جمهوری این حکم به سلسله مراتب به ارگان‌های محل و سپس به اداره ولایتی زابل آمده است.
است. بنان کدام مشکل قانونی در میان نیست. سند نزد ما موجود است، اما موضوع این است که آقای قلاطول از شروال خواسته تا اسناد این زمین را به وی نشان بدهد. اما شروال گفته که این اسناد محرم ولایت است، تا زمانی که از طرف اداره برای من گفته نشود آن را به کسی نشان نمیدهم. خواستیم تا در مورد بروز این مشکل میان یکی از اعضای ولسی جرگه و مقامهای محلی ولایت زابل نظر شورای ولایتی این ولایت را نیز داشته باشیم. در صحبتی که با عبیدالله توخی رئیس شورای ولایتی زابل داشتیم، وای در مورد جزئیات بیشتر داد. این وکلای پارلمان هستند یا تفتیش ها هستند که میخواهند اسناد محرم هر اداره را بررسی کنند. وای گفته است که این اسناد را برای من نشان بده، اما شاروال برایش گفته که این یک اسناد محرم است. سپس آقای قلاطوال بر شاروال حمله ور شد. موضوع غصب و توزیع غیر قانونی زمین یکی از مشکلات عمده طی چند سال اخیر در افغانستان به شمار می رود. به اساس معلومات اداره اراضی وزارت زراعت افغانستان، هم اکنون بیشتر از 4 میلیون جریب زمین دولتی در سراسر این کشور از سوی افراد زورمند غصب شدند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
ساعت 6:51 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که یک جنرال پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را به خون اپوزیسیون آلوده دانسته است. اما پیش از آن در جریان هستید که افغانستان در نشست بین المللی توکیو کمک 16 میلیارد دلاری جامعه جهانی را دریافت کرد. اما پرسش مطرح می شود که آیا این کمک ها به صورت شفاف در افغانستان مصرف خواهند شد؟ فشرده مطلب تحلیلی مجله اکونومیست در این مورد را از غفور ملکزاده متین بشنوید.
کمک های بیشتر تعهد گردید، اما مشکلات افغانستان را حل نخواهد کرد. این مطلب عنوان مقاله مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن است. مجله می نویسد. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی 16 میلیارد دلار کمک برای 4 سال دیگر به افغانستان وعده کرد. این مبلغ تقریبا برابر است با آنچه که حکومت افغانستان و بانک جهانی فکر میکنند. ضرورت است تا خلای شکاف میان عواید و مصارف را پر کند. این 16 میلیارد دلار علاوه از مقدار پول است که برای تمویل مصارف پلیس و اردوی افغانستان تعهد شده است. بنشته مجله، بعض از تعهدات از جمله تعهد ایالات متحده آمریکا در سال انتخاباتی مبهم است و بعضی از این پولها هم امکان دارد که تعهد جدید نباشد. اما بسیاری از مقامات افغان به این باورند که تعهدات اقتصادی مانند موافقتنامه استراتژی که با ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل به امضا رسید نشان می‌دهد که افغانستان بعد از سال 2014 میلادی فراموش نمی‌شود. کشورهای تعهد کننده می گویند انگیزه ی تعهد در کنفرانس توکیو این بود تا جلوی تکرار اشتباهات سالهای 1990 میلادی گرفته شود. سالهایی که باعث جنگهای داخلی گردید و زمینه را برای ظهور طالبان مساعد ساخت. اما سوال اینجاست که آیا کمکای خارجی به صورت معقول به مصرف خواهد رسید؟ و آیا اتکای افغانستان در دراز مدت به کمکای خارجی کاهش خواهد یافت؟ به اساس تحلیل بانک جهانی، کمکای خارجی الا 30 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی معادل تمام عواید ناخالص داخلی افغانستان بوده است. بانک جهانی میگوید از سال 2002 میلادی به این طرف حدود 55 میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شده ولی میلیاردها دلار دوباره به نام معاشات متخصصین خارجی و مفاد قراردادهای خارجی از افغانستان خارج گردیده است. به اساس تخمین بانک جهانی در پروژه‌هایی که از قراردادهای خارجی استفاده به عمل آمده فقط 10-25% پول در داخل افغانستان به مصرف رسیده، در حالی که مقدار زیاد آن حیف و مل گرید است. حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده هر دو یکسان می دانند که افغانستان زمان می تواند از گرفتن کمک‌های خارجی بی‌نیاز شود که اقتصاد خود را انکشاف بدهد و تقویت کند. خلاصه این که افغانستان تا ابد نمیتواند بالای کمک‌های خارجی متکی باشد. افغانستان به سرمایه گذاری ها ضرورت دارد، اما سرمایه گذار امنیت تقاضا می‌کند.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم میتوانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات میتوانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به یکی از تحولات مربوط به منطقه. یک جنرال پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را به خون اپوزیسیون آلوده دانسته است. در نامه ای که سوی این جنرال به محمد نوریزاد فعال برجسته اپوزیسیون مواصلت کرده، ادعای حکومت ایران که گویا برنامه اتمیش اهداف صلح آمیز دارد دروغ محض خوانده شده است. محمد نوری که این نامه را در صفحه اینترنتی خود نشر کرده به روزنامه گاردین در این باره معلومات داده است. مقیم نایب گزارش می دهد.
روزنامه گاردین می گوید این جنرال سپاه پاسداران که به نام مستعار یاد شده در نامه‌اش نوشته است که او و شماری از همکارانش به خاطر عدم وفاداریشان به مقامات به اعدام تهدید شده بود و سپس بعد از ارائه اسناد یک محکمه سری از وظیفه برکنار شدند. زیرا به گفته او آنها نخواستند که در خیانت و جرم این مقامات شریک شوند. این جنرال ایرانی در این نامه‌اش نوشته است: من این نامه را به شما ارسال می دارم تا به مردم بگویید که هنوز در صفوف سپاه پاسداران جنرالان و کارمندان نظامی وجود دارند که مخالف این جنایات بوده و انتظار پیوستن به مردم را دارند. نوریزاد که این نامه را در صفحه اینترنتی خود به نشر رسانیده از طریق تلفن به روزنامه گاردین گفته است که او در مورد اعتبار این نامه شک و تردید ندارد، زیرا این سند توسط شخص قابل اعتماد این جنرال سابق به دست او رسیده است. نوریزاد گفت این نامه یکی از چندین نامه های نوشته شده توسط چهره های برجسته سپاه پاسداران می باشد که به دست او رسیده است. او می گوید من از نشر اکثر آنها خودداری کردم، چرا که نگران بودم که مبادا مشکل امنیتی ایجاد کند. سپاه پاسداران انقلاب در ایران مجزا از اردو فعالیت داشته، تحت قمانده مستقیم رهبر مذهبی ایران کار میکند. این قوا برای حفاظت از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایجاد شده، اما بعضن در سیاست و تجارت نیز دست میزند. در نامه فرستاده شده به نوریزاد این جنرال گفته است حکم فیر بر مظاهره کنندگان سال 2009 میلادی از مقام بالا صادر شده بود. این جنرال ایرانی می نویسد که سالهای سال هست که آنها بدون کدام حرف خاموش بودند، زیرا با آنها گفته می شد که رهبر مذهبی از آنها این و یا آن را می خواهد. این جنرال در نامه اش نوشته است که آیت الله علی خامنه ای در وضع قیودات بر امیر حسین موسوی رهبر اپوزیسیون نیز نقش داشت. موسوی هنوز هم در منزلش تحت نظارت قرار دارد. این جنرال میگوید چگونه کسی که دستهایش به خون مردم آلوده است میتواند به خدا نزدیک باشد. این جنرال سابق ایران رهبر مذهبی این کشور را متهم کرد که در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور همچنان دروغ میگوید. جنرال در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی تهران شک و تردید ارائه کرده آن را یک قمار اتمی خواند.
مقیم نایب گزارش می‌داد نزدیک هفت شام به وقت کابل شد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج یعنی 12.96 FM 100.5 آغاز خواهد شد. من احمد جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا هفته صبح.